أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نعته أحام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما حجة ابن الحسن الأشعري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صبح جمعه هست، روزی که متعلق به آقامون مولامون حضرت بقیت الله علیه السلام و همونطور که در دعای روز جمعه وارد شده، مثل امروزی توقع ظهور حضرت حجت علیه السلام میره، توقع گشایش و فرج برای مؤمنان خواهد بود. هازا یوم الجمعه و هو منک المتوقع فیه ظهورک و الفرج للمؤمنین. ایشالله خدای متعال همین امروز رو روز فرج و گشایش برای همه مؤمنان قرار بدن، در امر ظهور حضرتشون تسهیل و تعجیل بفرماین. صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. انشاءالله به برکت این جلسات، دعای شما مؤمنین و مؤمنات، خدای متعال نصرت خودش رو برای جبهه حق، برای مسلمانان عالم، مظلومان عالم انشاءالله ارسال بکنن، مدد بکنن، و انشاءالله شر استکبار جهانی، کفار، مشتکین انشاءالله به خودشون بازگرده انشاءالله، تا ایشالله زمین ساز ظهور حضرت حجت علیه السلام باشیم. از این آیات و روایاتی هم که میخواییم ایشالله عرض بکنیم، گذشتگانمون، پدرانمون، مادرانمون، شهدا، امام شهدا، بدوارسین، بیوارسین، اموات جمع حاضر، علل خصوص امام و قائد شهیدمون، این زن و مردی که در این ایام به شهادت رسیدن، ایشالله همشون متنعم و بهرمند باشن از این محفل نورانی. لطف کنید، منت بذارید سر بنده، این صلوات آخر رو جلی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال در قرآن وقتی میخوان ترسیم بکنن که چطور مردم رو اداره میکنن، عالم رو اداره میکنه خدای متعال بعد از خلقت، خب خدای متعال خالق همه موجودات است، خالق و کل شیء، خالق خداست، اما بعد از خلق هدایت هم هست، تدبیر امور هم هست، و تا اینکه هر موجودی به کمال لایق خودش برسه. در این سیری که خدای متعال مردم رو و همه موجودات رو میخواد هدایت بکنه، یک سری قوانینی داره خدای متعال، روی حساب کار میکنه، و اینطور نیستش که خلاصه به هر جوری به هر دمی مثل ما انسانها برخیا، اینطور نیست، خدا رو حساب کتاب کار میکنه. لذا حساب کتاب خدا رو ما بهش میگیم سنت. خدای متعال یک سری سنت ها داره، یک سری قوانینی داره، طبق او کار رو جلو میبره. من چند تاش رو عرض بکنم تا برسیم به این آیه‌ای که عرض کردم از باب مقدمه. این قوانین و سنت های خدا عوض نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه. لن تجد لسنت الله تبدیلا تحویلا. قوانین خدا اینطوریه، عوض نمیشه، جابجا نمیشه. مثلا میفرماد ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یکی از قوانین الهیه، این که سنت های خداست. اگر دین خدا رو کمک کنید، اگر انبیا رو کمک کنید، خدا هم شما رو کمک میکنه. ببینید اگر کسی نصرت خدا رو میخواد، کمک خدا رو میخواد، باید دین خدا رو کمک کنه. این قانون خداست. یا دوم میفرماید میخواد آقا نعمتتون زیاد بشه. حالا چه نعمتهای مادی، چه نعمتهای معنوی. خب نعمتها که فقط مادی نیستش که، یک سری از امور نعمتها نعمتهای مادیه، ما میبینیم مال عالم طبیعت. اما یک سری نعمتها نعمتهای باطنیه، نعمت ایمان نعمت باطنیه، اینکه انسان حسادت نداشته باشه یه نعمت باطنیه، اینکه انسان دلسوز باشه، دلش به رحم بیاد وقتی جای ظلم میشه، در مقابل ظلم بایسته، ظلم ستیز باشه، اینا نعمتهای باطنیه. میفرماد اگه میخواد نعمتهاتون افزایش پیدا بکنه، شاکر باشید، لئن شکرتم لازیدنکم. این قانون خداست، این سنتهای خدا اینطوریه. ما اگر میخواییم نعمت هامون بیشتر شه، خب باید قطعا شاکر باشیم. ببینید کار الکی نیست، عالم رو خدا طبق قوانینش اداره میکنه. این سنت های الهی بهش میگن. یکی از سنت های بسیار مهم الهی همین آیه ای هستش که اول عرائض هم عرض کردم در سوره عنکبوت، که میفرماید که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. دومین آیه سوره عنکبوت است. آیه اولش هم الف لام میم، بفهمد احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن که رها شدن، همین که بگن ما ایمان آوردیم کفایت میکنه، ما اینا رو امتحان نمیکنیم و هم لا یفتنون؟ ببینید قانون خداست. این نیستش که آدم بیاد ادعای ایمان بکنه ازش امتحان نگیرن. این قانون خداست. هر کسی در این دنیا زندگی میکنه با تمام اموری که دور اطرافش امتحان میشه، با همسایه، با همسرش، با فرزندش، با خودش، با ثروت، با مال، با فرزند خودش، با شهرت، با قدرت، حالا هر کسی تو هر سن و سالی از هر جایگاه اجتماعی داره، این قانون خداست، امتحان میشه، امتحان میگیرن، از همه میگیرن، مخصوصا کسانی که ادعا دارن. چون برخی هستن که حالا خدمت شما ادعایی ندارن، ولی خب باید اونها هم امتحان بدن، قانون دنیا اینه. ولی مخصوصا اگر کسی ادعا داشته، شما یک کلاس درس رو در نظر بگیرید، حالا مثلا 30 تا دانش آموز، 20 تا دانش آموز هستن تحصیل میکنن، دانشجو هستن، یکشون طلا ادعا داره میگه آقا بنده مثلا نفر اولم، میگه باشه از امتحان میگیریم معلوم میشه. حالا کی نفر اول نمیگه، میگه بله ما بالاخره درس خوندیم، میگه بعد از امتحان بگیریم. یکی هم نه، یه گوشه تای کلاس نشسته، هیچ حرفی هم نمیزنه، ادعا نداره. استاد که بخواد امتحان بگیره، برگر جلو او هم میذاره، میگه شما باید امتحان بدید، از همه امتحان میگیرم. خدا امتحان میگیره مشخص بشه کی پای کار هست کی پای کار نیست. با گفتن کار درست نمیشه. لازم میفهمد احسب الناس، ببینید بحث ناس رو میاره، میگه ما این مردم فکر کردن که ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردم که الکی بگید ما ایمان آوردیم کفایت میکنه، امتحانتون نمیکنیم. امتحان میکنیم ازتون، امتحان میکنن، مخصوصا کسایی که ادعا دارن. حالا اونا که ادعا میکنن چند جورن؟ یک کسی ادعای ایمان میکنه ولی واقعا ایمان نداره، خدا امتحان میگیره تا اینا رسوا بشن. بیار تو اصلا ادعا کردی ولی اصلا قلبت بویی از ایمان نمیده. اینا غالبا مال منافقان. گاهی اوقات برخی ادعای ایمان میکنن، ادعاشون هم درسته، ایمانم دارن، میگن ما بعضی ولی هست علیه السلام اعتقاد داریم، میدونیم الان خب امام حی حاضر ایشون هست، اما ادعاشون با اون چیزی که میگن نمیخونه. دروغ هم نمیگه، ایمانو داره، بهره ای از ایمان داره. مثلا میگه آقا من درجه 20 ایمانو دارم، اما درجهش درجه 20 نیست، 5. خیلی چیز بزرگتری رو ادعا کرده. ببینید اون قسم اول کسی بود ادعای ایمان میکرد ولی اصلا ایمان نداشت، مشخص میشه تو معرکه ها، مشخص میشه تو میدان های جنگ نبرد، اونجایی که حق و باطل میخواد مشخص بشه معلوم میشه کی چند مرده حلازه. اما قسم دوم خوبه، میگه واقعا اهل ایمانه، اما یه درجه ای رو ادعا میکنه که به اون درجه نرسیده، خدا از اینا هم امتحان میگیره که بگه هنوز به اون درجه نرسیدی. یه شخصی بود از خراسان آمده بود پیش امام صادق علیه السلام، از اون شخصیت هایی بود که ادعای درجه بالایی رو داشت ولی به اون درجه هنوز نرسیده بود. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا فداتون بشم، حکومت برای شماست، امام حی حاضر شما هستید، ما در خراسان 1000 نفر شیعه درجه 1 پارکاب شما هستن، شما اراده کنید ما در خدمت شما هست. خب خیلی شیعه درجهش خیلی بالاست، کمترین چیزی نه حضرت همون شیعیان هم اصلا گناه نمی کنن. تو این روایت داریم لیسمن شیعتنا یا شیعیان ما اینطوری هستن، خیلی درجه بالاییه. ما برخی همون شاید بتونیم بگیم محبیم، ولی شیعه یعنی کسی که تو همه چی پیرو اهل بیت. همینطور که با حضرت صحبت میکرد، این سهل شخصی بود خراسانی بود، حضرت این شخصی که تو خانه حضرت کار میکرد در رکاب حضرت بود، حضرت اون تنور رو روشن کن، این تنور رو روشن کردن و منو دوشم نگاه میکردم، حضرت بود خراسانی بلند شو برو اجلس فی تنور، برو داخل تنور بشین، آقا فداتون بشم ما کاری نکردیم، با یه امیدی به عشق شما اومدیم اینجا، تازه چه کاری کردم من، یا ابن رسول الله ببخشید من رو. اینقدر شروع کرد خلاصه گریه و زاری کردن، منو ببخشید، خدا شما رو ببخشه، عقلنی اسرتی، خلاصه حضرت ما بشیم باشه اینجا، بخشیدمت. همینطور که میگه داشتم با حضرت صحبت میکردم، یه شخصی بود به نام هارون، نامی هارون کوفی، میگه وارد شد و خیلی عجیب روایت، میگه با این دوتا انگشت خودش این نعلینش هم به دست گرفته بود. ما مثلا مسجدی میخواییم وارد شیم، با دوتا انگشت هم نعلین رو میگیره، ببین چقدر دقیق روایت. میگه اینطور گرفته بود و اومد عرض سلام کرد و تو حضرت جوابش رو دادن، فرمودن که برو بشین داخل تنور. میگه بدون این که بگی آقا چرا، چرا من، برای چی، میگه رفت داخل تنور پر از آتش نشست. میگه دل تو دلم نبود، حضرت باز شروع کرد با من صحبت کردن، خب خراسان چه خبر، چه کار میکنید. میگه دیده طاقت دارم، گفتم آقا سوخت بنده خدا، اون چه گناهی کرده داخل من، حالا چی گفتم، منو بخشیدید. میگه با حضرت بلند شدیم رفتیم کنار تنور نشستیم، دیدیم آتش هست اما هارون کوفی نشسته داخل آتش، آتش هم بهش اثر نمیذاره. حضرت هم بود اون 1000 تایی که میگفتی تو خراسان شیعه درجه 1 ایمان بالا داریم، چند تاشون مثل اینن؟ میگه قسم خورم گفتم یا ابن رسول الله، به خدا قسم که یه نفرم اینطوری ما نداریم. ببینید ادعای درجه ایمان میکنه بالا ولی هنوز به اون درجه بفرمایید نرسید. برخی هم هستن نه، دسته سوم، ادعای درجه از ایمان میکنن، واقعا هم همون درجه رو دارا هستن، خدا از اینا هم امتحان میگیره تا مشخص بشه برای بقیه، بگن آقا این راست میگفت، اگه میگه من قلبم مطمئنه همه چی دست خداست واقعا هم اینطوریه. یکیش مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، خیلی مقام بالایی دارن. وقتی که حالا داستانها رو میدونید دیگه، یه بت بزرگی بود، خدمت شما عرض بکنم که همه رو بت‌ها رو شکست و این تبر رو روی دوش بت بزرگ گذاشت. قرآن داره داستانش مفصله که گفتن کی این کارو کرده، گفتن یه جوانیه بهش میگن ابراهیم، خلاصه حرفا عجیب غریب میزنه و میگه خدا باید خلاصه کارت دستش بر بیاد، اون موجودی که باید خودش هم نمیتونه حفظ بکنه که به این خدا نمیگن که. خلاصه آوردن داستانا رو میدونید، سرتون رو درد نیارم، حضرت خواستن داخل آتش بندازن، خب درجه بالای ایمان دیگه، یعنی میدونی کار دست خداست، دست بنده خدا نیست، دست مخلوق نیست. بین زمین و آسمان حضرت جبرئیل علیه السلام آمد، ابراهیم میخوای کمکت کنم؟ حضرت فرمودن اما الیک فلا، از تو نمیخوام. گفت بله، تو ابراهیمی خلیل اللهی. ملک دیگه آمد باد دست منه، دستور بدم باد بوزه این آتش خاموش بشه. نه نمیخوام. ملک باران اومد، باران بگم دستور بدم بباره آتش خاموشه. نه. باز حضرت جبرئیل اومد، بله تو ابراهیمی خلیل اللهی، تو باید از خود خدا بخوای، از من جبرئیل و میکائیل و امثال ذلک نباید کمک بخوای، مستقیم از خدا بخوای نجاتت بده. اما نها کنید حضرت ابراهیم چی فرمود؟ فرمود علمه بی حسبی من سؤالی، از خدا هم کمک نمیخوام، به زبون نمیارم، همین که او داره منو میبینه کفایت میکنه. و من اگه بنده ای او هستم، او میتونه منو کمک کنه. ببینید بعضی به جایی میرسن که تا درخواستم نمیکنن از خدا. خب این درجه بالای ایمانه. علم هوبی حسبی من سوالی، حالا خدا امتحان میگیره مردم رو، مخصوصا کسانی که در آخر الزمان زندگی میکنیم، مثل امثال بنده و شما. امتحانهای آخر الزمانی ها با همه امتحانهای بقیه موجودات و انسانهایی که در گذشته بوده فرق داره. مقدمه را عرض کردم برای اینجا، این قانون خداست، خدا امتحان میگیره. مخصوصا آخر الزمانی ها امتحانشون ویژه است. چرا ویژه است؟ روایت رو قطعا شنیدید دیگه. حضرت لمود در آخر الزمان طوری امتحان میگیرن مردم، از این مرد و زن امتحان میگیرن. خب چون ببینید تنها ذخیره الهی وجود نازنین آقامون مولامون حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام هستن. مردم در طی 250 سال امامت اهل بیت علیهم السلام امتحانشون رو پس دادن. امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسن به شهادت رسید، ابی عبدالله به شهادت رسید، تا امام عسکری علیه السلام 250 سال مردم با امامت و ولایت امتحان شدن. تنها ذخیره الهی حضرت حجت علیه السلام. لذا به همین راحتی حضرت تشریف بیارن مثلا مردم نتونن ازشون دفاع کنن، پشت حضرت خالی کنن، همونطور که پشت امیرالمومنین خالی کردن، پشت امام حسن رو خالی کردن، که مثلا حضرت تو کوچه ها راه برن سلام بدن، بگن السلام علیک یا مذل المؤمنین، به امام مجتبی علیه یعوذ بالله، سلام بر توی کسی که مؤمنان رو تو گمراه کردی. یا مثلا سال 61 هجری بشه، این همه مسلمان، این همه شیعه، 72 نفر باید برن توی کربلا امام حسین یاری کنن، که خیلی هاشون هم کودک و نوجوان و پیرمرد. و خب بقیه مردم کجا بودن؟ ببینید باید امتحان سخت باشه، چون تنها ذخیره الهیه. امام علیه السلام وقت تا روایت داریم دیگه، اگر امام روی زمین نباشه خدا اصلا خلقت رو بخواد برای چی؟ لساخت الارض به اهلها، زمین همه چی رو فرو میبره. لذا باید امتحان ویژه بدن، امتحان سخت بدن، باید حسابی قربال بشن. روایات آخر الزمان اینطوریه، میگه مثل علکی که خلاصه هی علک میکنن، میگه انقدر این نخاله ها رو میریزن کنار تا یه عده واقعا بمونن که بنام پای کار حضرت هستن. یعنی مخصوصا اون کسانی که در مشرق زندگی میکنن، ایرانی ها، چون جایگاه خیلی خاصی دارن ایرانی ها دیگه، میدونید دیگه. در روایت داریم که کسانی که در مشرق زندگی میکنن میفرماید که از مشرق زمین مردمی خروج میکنن، اینا ایرانی هستن، یوبتعون للمهدی علیه السلام سلطانه، اینا میان بسترسازی میکنن برای ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام. این ایرانی ها زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام هستن. لذا اینا از پس تمامی امتحانات برمیان، خدا ازشون امتحان هی میگیره، امتحان میگیره، امتحان میگیره، تا اون خلوصشون بره بالاتر، درجه ایمانشون بره اون بالاتر برسه، بعد اون موقع ولی الهی بیاد به سمت اینا، اینا کمککار امام زمان باشن برای اینکه بخواد دنیا از فساد و ظلم و تباهی ایشالله برچیده بشه. این افتخار ایرانی هاست. ولی باید امتحان هم بدن تا مشخص بشه که چطور پای حضرت میمونن. یه شخصی بود به نام نوبختی، از در زمان غیبت صغرا خیلی ها فکر میکردن که بعد از نائب دوم، چون نائب اول و نائب دوم امام زمان علیه السلام پدر و پسر بودن، نائب سوم شد حسین ابن روح نوبختی، حالا یه بند خدایی هم بود، مردم فکر میکردن که بعد از نائب دوم ایشون قرار نائب امام زمان بشه، اما با کمال تعجب دیدن که دستور از امام زمان رسید توقیعی که نائب سوم حسین ابن روح نوبختی. اومدن پیش این آقایی که فکر میکردن ایشون قرار نائب سوم بشه، گفتن آقا ما همه فکر میکنیم شما قرار نائب سوم بشید با این جایگاهتون اینا. ایشون دوتا جواب داد، یعنی یک جواب داد در دو مرحله، گفت اولا که کار دست امام زمان علیه السلامه، ما چه کاره باشیم که بگیم من قرار نائب بشم، من قرار چی باشم، مولامون آقامون ایشون هرچی ایشون بخواد. این اولا. ثانیا این که من آدمی هستم، آدم معروفی هستم، میرم با این اینور اونور با مردم بحث میکنم، جدل میکنم، منو میشناسن، خلاصه خدمت شما ارادت به امام زمان دارم، اگر من رو یه موقع بگیرن دستگیرم کنن تحت فشار قرار بگیرم، امکان داره من بگم حضرت کجاست، امکان داره اسرار رو فاش کنم. اما حسین ابن روح نوبختی، ببینید امتحان اینطوری میخواد آخرالزمان ها، این درجه اوجشه. اما حسین ابن روح نوبختی اگر امام زمان علیه السلام زیر عبای ایشون باشه و قرز بالمقاریز با قیچی ها تیکه تیکش کنن، عباشو کنار نمیزنه که حتی بفهمن امام زمان زیر عبایشونه. ببینید اینطوری، گفت من اینطوری نیستم و انتظاری هم ندارم، من بخوام بشم نائب حضرت، مگه به این راحتی هست؟ مگه الحمدلله رب العالمین، باید خدا رو شاکر باشیم، ما داغدار هستیم هممون. خب هنوز کشور از این شر استکبار اینا خب خلاص نشدیم، هنوزم جنگه، حالا بعضی میگن حالا جنگ 38 روزه بوده 40 روزه، نه هنوزم جنگه، حالا اون یه مقدار تغییر کرده، ولی الحمدلله دیدیم که ملت ایران، این مردم عزیز، این مردمی که قلبشون به خدای متعال گره خورده، این کسانی که میدونن یوتعون للمهدی سلطانه، که زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام مردم ایران زمین خواهم بود، اینا خوب از پس امتحان ها بر آمدن، واقعا ایستادن، اینو باید خیلی شاکر باشیم، خیلی باید شکرشو به جا بیاریم. کدوم ملتی میخواید شما ببینید؟ من که سراغ ندارم، شما خیلیاتون اهل فضل هستید، مطالعه دارید، میدونید نداریم، در طول تاریخ ما نداریم ملتی باشه زن و مرد، پیر و جوان، کودک، نوجوان، میانسال، نونهال، همه با هم با تمام اختلافهای سلیقه‌ای که دارن، حالا اختلاف سیاسی، فرهنگی، هرچی، بیان پای خاکشون بیستن، پای ملتشون بیستن، ما هیچ جا نداریم. بچی پشت به پشت هم بدن یک ملت متحد، این فقط در کشور ایرانه. لذا اینو عرض بکنم، حالا چندین مرتبه هم این برنامه عرض کردم که آیندگان به این پدرها و مادرها افتخار خواهند کرد، میان پدر ما بود، جد ما بود، اینا اومدن تو خیابونا، اینا اومدن سنگر خیابونا رو نگه داشتن، اینا اومدن زیر موشک باران، همون اوائل که بود زبان روزه بودن، تشنه بودن، گرسنه بودن، زیر موشک باران آمدن، تشییع جنازه رفتن، شب اومدن میدانها رو حفظ کردن، تو خیابون‌ها بودن، اینا باعث افتخاره. ما عرض می‌کنم نداریم در امتی، الحمدلله رب العالمین، اینو باید هم شکرش به جا بیاره. امتحان باید پس بدیم تا مشخص بشه که این ملت پای امام زمان خواهد ایستاد و یکی از مهمترین لشکرهای امام زمان علیه السلام ملت ایرانه. مسلمان ها هستن، شیعیان هستن، که در روایت داره دیگه ذیل این آیه شریفه که میفرماید که دوبار قوم یهود فساد میکنن روی زمین به صورت گسترده، بار اول به دست امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خیبر نابود شدن. قرآن میفرماید که علو کبیر دارن. اون علو کبیر صهیونیست الانه. دونید تمام دنیا رو میخوان برای خودشون بدونن و میدانن. شما تو هر کشوری میرید یه پایگاهی دارن، آمریکا، اسرائیل. علو کبیر در ذیل این آیه شریفه در روایات داریم که این علو کبیرشون که دیگه سیطره فکر کنن بر تمام عالم دارن، میگه این به دست ایرانی ها شکسته میشه. رجال من فرس، مردانی از ایران زمین میان هیمنه اونها رو میشکنن. خب قدیم اینطور بوده دیگه، مستحضر این کشور منحوس آمریکا و این رئیس جمهورهاش، حالا و این رئیس جمهور فعلیشون که خب احمق‌ترینشون هم هست، ملعون خبیث، اینطوری بود ناو میخواستن تکون بدن کشور جا به جا میشد، میترسیدن و ناو ما رو. شما کجا میخواستید ببینید؟ الان به برکت ملت ایرانه، به برکت استقامت مردم ایرانه. این زن و مردیه که جان دادن، شهید دادن، سختی کشیدن، ولی پای خاک و دین و ایمان و قرآن و امام زمان ایستادن که بگه آقا ما ناوهای ما وقتی میخوان برگردن کشور کوبا، به محض این که این ناوها رو دید همه تون باید تسلیم بشید. اینا الان چطوری جرأت میکنن کشور کوبا و مردمش بیان بگن نه، هر چقدر هم قدرت داشته باشید ما مردم کوبا میایستیم دفاع میکنیم، این برکت مردم ایرانه. دیدن نه خیر، مردم ایران ایستادن، پس ما هم میتونیم بایستیم. این خیلی جای شکر داره، اینو باید قدرش رو بدونیم که خدا بیشتر کنه. لئن شکرتم لازیدن نکم، که نابودی اینا حتمیه. حالا دیشب هم دیدید دیگه الحمدلله باز اومدن جسارت بکنن به برکت لطف الهی و رشادت رزمندگان اسلام. خب ناوهاشون هم زدن، آسیب جدی هم دیدن، ولی خب دروغ، رسانه هاشون دروغه. نه الا اتفاق خاصی نیفتاد، ما ناوها نیفتاد. ببینید اینا هیمنه‌شون شکسته. ببینید یکی از این جنگ خلاصه ثمرات زیادی داشته، ما دستاوردهای زیادی داشتیم. یکی از دستاوردهای این جنگ این بود که هیمنه آمریکا شکسته شد و اسرائیل. اینو باید قدر بدونیم. حالا ما میگیم شکست، منظور نیست آمریکا با خاک یکسان بشه. یکی از دستاوردها همینه. الان ناگهان تمام کشورهای دنیا با کم و زیاد همه صداشون داره در میاد. کجا میخواستید پیدا کنید 11 میلیون نفر تو آمریکا بیان تظاهرات کنن؟ کجا میخواستید پیدا کنید؟ تو برزیل. حالا برخی کشورها خب میگیم مسلمانن، یکی یهودیه، یکی مسیحیه، خیلی اینا بی‌دینن، دینم ندارن. بیاد رو پیراهنش بنویسه که جنگیدن رو از مردان و زنان ایرانی یاد بگیرید. خیلی کار بزرگیه. همین ابهتش، هیمنش در عالم شکسته شده. این خودش یک دستاورده. اینو باید آدم شکرش رو به جا بیاره. لذا امتحان هست. باید امتحان پس بدیم همه. آماده بشیم که وقتی حضرت ولیعصر علیه السلام میخوان تشریف بیارن، تا پای رکاب حضرت، تا پیروزی قطعی پای حضرت بیست. بله، علوان کبیرا به دست مردان ایران زمین اونها نابود خواهند شد. خیلی ها، خیلی برهه ها بوده عزیزان. مثلا دوران صفوی بوده، قبلش بوده در تاریخ، میگفتن که انقدر مردم خوب بودن، میگفتن الان زمان ظهور امام زمان علیه السلامه، دیگه همه چیز داره خوب میشه. ولی همچه اتفاقی نیفتد. باید به اون نمیدونیم چقدره، خدا غریق رحمت کنه از آیت الله عظمه بهجت رو، ایشون میگفت نمیدونیم اندازش چقدره، کمیتش چقدره، کیفیتش چقدره، ولی باید به یه درجه ای از ایمان برسیم، خیلی باید بالا باشه که حضرت تشریف بیارن. یه شخصی بود شیخ محمد حلاوی، در حله زندگی میکرد، خیلی امام زمان علیه السلام رو دوست می‌داشت. از اون کسانی بود که تو حله میگفتن آقا ایشون خیلی عاشق امام زمانه، اهل دعای ندبه، اهل سحر، اهل مثلا ادعیه. و یه ویژگی خاص دیگه هم ایشون داشت، این بود که خیلی تند حرف میزد با امام زمان علیه السلام، گلگی زیاد میکرد با حضرت. تو این جلسات دعا که شرکت میکرد یا تو خلوتهای خودش بگفت یا ابن الحسن العسکری چرا تشریف نمیارید، این همه شیعه هست. خیلی گلگی میکرد به حضرت. 313 نفر میخواید؟ ما تو حله ما 1000 نفر من شیخ محمد حلاوی میشناسم، چرا نمیایید؟ این مردم شما بیاید کارشون درسته، دنیاشون درسته، برزخشون درسته، قیامتشون درسته. چون میدونید دیگه دنیا هم بخواد آباد بشه احتیاج به امام داریم. تو دعایت صبح خوندیم بعد نماز صبح دیگه، و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدایا به وسیله امام زمان دنیا رو آباد کن. آبادی دنیا هم امام زمان میخواد، یعنی ولی معصوم میخواد، انسان معصوم میخواد. قلوب مردم رو زنده کن که مرده، چسبیده به دنیا، بوی خاک گرفته، بوی تعلق گرفته، همه چی رو تو دنیا خلاصه میکنن. این دوتا ویژگی خصلت داشت شیخ محمد حلاوی. یه بار که تو این بیابونای خلاصه عراق رفته بود کنار حله، خلوت رفته بود خلاصه با امام زمان صحبت کنه، به محضر حضرت رسیده بودن. حضرت فرمود چرا انقدر گلگی میکنی؟ چرا انقدر تون حرف میزنی با ما؟ آقا فداتون بشم، ما 1000 نفر تو حله خودم میشناسم، اینا امتحان پس دادن، ایمانشون خیلی بالاست، چرا تشریف نمیارید؟ حضرت نبود اینطوری که میگه نیست، من هرچی نگاه میکنم تو حله شما یه توی شیخ محمد حلاوی، یه فلان قصاب که تو فلان محله است، بقیه هم ایمان دارید، نمیگم ایمان ندارید، ولی به اون درجه خاص نرسیدید. باور نداری؟ برو 40 نفر از این 1000 نفر که میگی انتخاب کن دیگه، گل کار رو انتخاب کن، نخبه گزینی. فلان شب جمعه اینا رو بگو بیان داخل خونه شما، به اون قصابم بگو بیاد دوتا بزغالم ببره پشت بون، من میام. خوبا رو انتخاب کن از این 1000 تا 40 تاشو. شیخ محمد علاوه میگه خوشحال آمدم از این 1000 تایی که خودم تو حله میشناختم 40 نفر دیگه خوبانشونو انتخاب کردم. شب جمعه شد، همه غسل کرده، طهارت، وضو، لباس تمیز، آمدن دم غروب منزل ما داخل حیات شدن و همه استغاثه و دعا و یکی نماز استغاثه یکی دعا میخوند، خلاصه مشغول مناجات با حضرت ولی علیه السلام. یه نور عجیبی خونه ما رو گرفت، چون حضرت نور دارن دیگه. امروز هم خونیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. امام یک نور ویژه‌ای داره. حالا باید یه فرصت دیگه باشه عرض بکنم که نور امام زمان علیه السلام چطور هست. برخی نور به صورت ظاهری هم دیدن، یه نور ظاهری هم هست هم باطنی. میگه از پشت بام ما یک نوری خلاصه ساطع بود و صدای امام زمان علیه السلام رو شنیدن این 40 نفری که اونجا بودن. خب ببینید، عرض کردم اهل ایمان بودن، آدمای درست سایه بودن، این خودش خیلی توفیق میخواد انسان صدای یک معصوم رو بشنوه، امام زمان، این خودش ویژگی خاصی میخواد. مثل اون آقایی که دعای ندبه میخوند، حالا اسمی برام رسیده بود به این فراز، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، ای پسر پیغمبر، تو دعای ندبه است دیگه، آیا راهی هست ما خدمت شما برسیم؟ که حضرت رو دیده بود. حضرت عمود نعم، راهی است، راهش تقواست، راهش پاکیه، راهش صداقته، آدم دهانش، زبانش، گوشش، چشمش، جانش پاک باشه. ببینید میگه صدای حضرت رو شنیدن، خب کار کرده بودن، پاکیزه بودن. حضرت رو هم بودن که فلان قصاب بیاد بالا. یهشون رب بالا و میگه بعد از دقایقی حضرت به این قصاب فهمده بود این بزغاله رو ببر دم ناودون. حالا الان شاید خیلی ها ناودون ندیدن جوانترا. قدیم ها پشت بانا اینطور بود، ناودون داشتین، باب بارا میمد تو کوچه میریخت، خیابان میریخت. حضرت هم بودین یکی از بزغاله رو دم ناودون سرشو ببر، ذبحش کن. خونش اومد داخل حیات. شروع کردن مردم به استرس و استراب. عجب، این قصاب خیلی آدم خوبی بود، چی کار کرد که حضرت سرشو بریدن خونو؟ همینطور تو حول و ولا بودن، با صدای حضرت آمد که حضرت هم بودن که عاشق محمد حلاوی تو هم بیا بالا. رفتن بالا، عاشق محمد حلاوی میگیدم دستای قصاب خونیه، یکی از بزغاله ها رو ذبح کرده. حضرت نمود اونی که بزغالرم ببرید کنار ناودون ذبحش کنید. میگه ذبح کردن و بعد حضرت نمود برو داخل حیات به این چند نفر موندن از این 40 تا. میگه اومدم دم یک نفر نموندن. بعد از نمود دیدی گفتم که تو شهر شما فقط دو نفر به من ایمان دارید، دو درجه بالا رسیدید. باید امتحان آدم پس بده، پاکار باشیم، خسته نباید بشیم. الان الحمدلله رب العالمین حدود 70 روز ملت شریف ایران سنگر خیابان رو حفظ کردن. حالا اونا هم که بعضی کار داشتن در منزل بودن، ولی با کسانی که تو خیابان بودن همدل بودن. توی سنگر میدان، در سنگر دیپلماسی وایسادیم ما کشور ایران، مردم ایران، تا به حقمون برسیم. این کشور کشور امام زمانه. فقط نکته پایانی رو عرض بکنم سراغ توسلم برم. یکی از چیزایی که خدا امتحان میگیره اینه، نکنه انسان خدای نکرده ببینه تو این یه جایی از یه کشورمون، یه شهری، یه روستایی، کسی اهل احتکار باشه. اینم امتحانه، باید امتحان پس بده. احتکار چه موقع معنا میده؟ وقتی مردم محتاج یه چیز باشن، یه چیز کم باشه، یه بنده خدایی به خاطر هوس، به خاطر دنیا، پول بیشتر کالا رو ذخیره بکنه برای خودش، که چون میدونید که عرضه که کم بشه تقاضا زیاد میشه، که قیمت سود بیشتری ببره. امتحانه. توقع نداشته باشیم بعد سلاممون رو حضرت علیک بگه. اون موقع توقع نداشته باشیم اولادمون صالح بشه. توقع نداشته باشیم دوچار گرفتاری نشیم. اینم یکی از امتحاناست. البته مردم شریف ایران اینطوری نیستن. حالا گهگاه آدم اگه بشنوه، الان یکی از امتحانا اینه. مردم همه دارن پایداری میکنن، پاکار ایستادن، یه چند نفر بخوام بیان احتکار بکنن، یه کار بکنن جنسا گرون بشه. خب باید کمک کنیم الان باید کمک کنیم با کم خریدن، با طرف کم فروشی نکنه، گران فروشی نکنه، ها کالا رو به اندازه بخریم. ها من کالایی میخوام بخرم یه ماه استفاده کنم، الان من برم برای یک سالم بخرم، خب 30 تا خانواده گرفتار میشه دیگه. بخوایم نخوایم آسیب میرسه. اینا هم امتحانه. فقط به نماز خوندن و دعای نوت بخوندن اینا نیستا، با ذکر گفتن نمیشه ها، باید عملی آدم کار انجام بده. جان عالم به قربانه همه اهل بیت علیه مسلم. عرضم تمام. ایشالله که خدای متعال لطف کنن به برکت امام زمان علیه السلام، ایشالله انقریب، ایشالله این کفر جهانی ایشالله نابود بشن، و ایشالله مردم عزیز ایران، این شیعیان، این مؤمنین و مؤمنات و تمام کسانی که در این عالم زندگی میکنن و یه علقه‌ای با خدای متعال امام زمان علیه السلام دارن، انشالله این خوشی به دلشون انشالله بشینه. از امتحانا هر کسی نمیتونه سر بلند بیرون بیاد. ببرمتون کربلا. روز عاشورا خیلی مصیبت دید امام حسین علیه السلام. خیلی مصیبت. خیلی ها تو روز عاشورا رفوزه شدن، از امتحان نتونستن بیرون بیان. امام حسین خیلی دنبال خیلی کسا آمد، نیومدن. اما برخی ها آمدند، از امتحان هم سر بلند بیرون اومدن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل زهیر، مثل بریر، هور برگشت. 30 و خورده ای نفر یا 40 و خورده ای نفر، حالا از خاطرم رفت، یا 30 و خورده یا 40 و خورده، سحر روز عاشورا از سپاه دشمن اومدن تو خیمه امام حسین. گفتن عجب، اینجا هم قرآن میخونن، اینجا هم عبادت دارن، نماز دارن، ما اشتباه میکردیم. اما برخی ها بهترین صحنه ها رو هم که میبینن و دلشون به رحم نمیاد. ببین کشور کودک کش، آغاز جنگ و با رهبری شهید و مردم و کودکان دانش آموزان میناب، دختران معصوم شروع میکنن که چرا این کار اتفاق بیفته، که برای بت بزرگشون، خب شیطان پرستن دیگه، میان باید خون پاک ریخته بشه. از خون پاک بچه پاکتر کجا میخواید؟ هنو به سن تکلیف هم نرسیده. مظلومترین سند مظلومیت روز عاشورا و ابا عبدالله کشته شدن علی اصغر علیه السلام. ببینید یه بچه مگه چقدر میخواد آب بخوره؟ الان کسانی که دینم نداشته باشن تاریخ عاشورا رو که میبینن میگن این بچه رو بیگناه کشتن، گناهی نداشته، این چه کار کرده بوده؟ انقدر تشنه بود، روزه من همین باشه. امام حسین علیه السلام آمد بچه رو دست گرفت، فرمود منو علی ابن المصطفى، منت سرم بذارید سیرابش کنید. اما ترونه کیف یتلذذ، ببینید چطور تلذی میکنه. یبن الحزن الازگری، برخی ها این صحنه رو دیدند و باز ایمان نیاوردن، دلشون به رحم نیامد، به رحم نیامد. چطور سیراب شد؟ یهو ببینن با تیر سه شعبه‌ای زبهت طفل من الازن الالازن و من الورید الالورید الا لعنت الله على القوم الظالمين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای به حق از دلی اسقر فرج امام زمان نزدیک بفرما، قلب نازنینش ما راضی و خوشنود بفرما، شر استکبار به خودشون بازگردان، نصرت خودتون رو، لطف خودتون رو شامل امت مسلمان بگردانید. خدایا از این آیات و روایات ذکر توسلات گذشتگان، پدران، مادران، شهدای این جنگ، علل خصوص امام و قائد شهیدمون متنعم و بهرمند بفرما، عزت و اقتدار و پیروزی، رزق حلال و طیب نصیب ملت شریف ایران بگردانید. آنچه ما گفتیم تو خود بهتر میدانی، در حق ما به اجابت برسان، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.